こんばんは。サダンラインよ、まあ、こんばんは。サダンラインよ、まあ、こんばんは。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تنبیهات اجتماع امر و نهی بود، رسیدیم به تنبیه سابع. مرحوم آخوند در کفایه فرموده است فرقی نیست در بحث جواز اجتماع امر و نهی بین این که ما قائل بشیم به تعلق امر و نهی به طبیعت و یا تعلق امر و نهی به افراد. این که برخی توهم کردند که نزاع در جواز اجتماع امر و نهی در صورتی است که ما قائل بشیم به تعلق امر و نهی به طبیعت، اما اگر قائل شدیم به تعلق امر و نهی به افراد، واضح است که اجتماع امر و نهی محال خواهد بود، چون بنابر قول به تعلق امر و نهی به افراد متعلق واحد شخصی است، این فرد که صلات فی المکان المغصوب هست هم متعلق امر است هم متعلق نهی. اگر تعلق امر و نهی به طبیعت بود، ما دو طبیعت داشتیم، اما چون تعلق امر و نهی به افراد هست طبق نظر برخی از بزرگان، بنابر این نظر این فرد واحد شخصی چطور میتواند هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی؟ این یک توهم. توهم دیگر این است که گفته شده است که بنابر قول به تعلق امر و نهی به طبیعت باید ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. فرق این توهم با توهم اول این است، در توهم اول می گفتند بنابر قول به تعلق امر و نهی به طبیعت نزاع جا دارد، تازه دعوا شروع میشه که هل یجوز الاجتماع ام لا یجوز. این توهم دوم می گوید بنابر قول به تعلق امر و نهی به طبیعت لابد من القول به جواز الاجتماع لتعدد الطبیعه المتعلق للامر و نهی. و اگر قائل بشیم به تعلق هم به افراد لابد من القول بالامتناع لوحدت الفرد. مرحوم آخوند فرموده است که هر دو توهم فاسد است، نزاع در جواز اجتماع و امتناع اجتماع جاری است علی کل المسلکه. چرا؟ برای این که ما چرا اصلا نزاع کردیم در جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان؟ منشأ نزاع این بود که قائلین به جواز اجتماع می گفتند امر تعلق به عنوان گرفته است، نهی هم تعلق به عنوان دیگر، و این امر و نهی از عنوان به معنون خارجی سرایت نمی کند. امر تعلق گرفته است به عنوان صلاح، نهیم تعلق گرفته به عنوان غصب. تعدد عنوان است، این امر و نهی به معنون خارجی سرایت نمی کنند و لذا متعلق امر غیر از متعلق نهی فیجوز الاجتماع. ما که امتناعی بودیم، مرحوم آخوند می فرماید ما که امتناعی بودیم گفتیم امر از عنوان به معنون سرایت می کنه، نهی از عنوان به معنون سرایت می کنه. چه فرق می کنه که امر و نهی به طبیعت تعلق بگیرند یا به افراد؟ اگر تعدد عنوان کافی است برای جواز اجتماع، عنوان متعلق امر غیر از عنوان متعلق نهی. چه بگوییم؟ امر رفته است روی عنوان صلاح که طبیعت است، یا امر رفته است رو عنوان احد و افراد صلاح؟ نهیم تعلق گرفته است به عنوان غصب بنابر قول به تعلق نهی به طبیعت، یا به عنوان افراد الغصب بنابر قول به تعلق نهی به افراد؟ عنوان صلات و عنوان غصب دو عنوانند. عنوان احد و افراد صلات هم با عنوان افراد الغصب دو عنوانند. اگر تعدد عنوان کافی است برای جواز اجتماع تفاوتی ندارد، امر تعلق بگیرد به طبیعت یا به افراد چه فرقی می کند؟ و اگر تعدد عنوان کافی نیست برای جواز اجتماع امر و نهی، چون معنون واحد است باز فرقی نمی کند، معنون صلات و غصب واحد است، معنون احد و افراد صلات و افراد الغصب هم واحد است. این نماز در دار مغصوب معنون است به کل العنوانه. این فرمایش مرحوم آخوند فرمایش متینی است، ولیکن یک تفسیری بود برای تعلق امر به طبیعت و یا تعلق هم به افراد که اون تفسیر در محل نزاع تأثیر دارد. اون تفسیر این بود که می گفتند مراد از تعلق امر به طبیعت این است که عوارض مشخصه داخل در متعلق امر نیستند، در مقابل تعلق امر به افراد که می گفتند یعنی عوارض مشخصه طبیعت داخل در متعلق امرند. مثلا غسل در محل در مکان مغصوب، طبیعت غسل یعنی وصول الماء الى البشره، این طبیعت با قطع نظر از عوارض مشخصه آن متحد با غصب نیست، کما بیناه سابقا. اما عوارض مشخصه این غسل و هو کونه فی الفضاء المغصوب، این عوارض مشخصه متحد با غصب. اگر ما بگوییم تعلق گرفته است ام به ذات طبیعت غسل، ترکیب غسل با غصب ترکیب انضمامی خواهد بود، یعنی دو وجود در خارج داریم، یکی وجود وصول الماء الى البشره که غسل است، یکی هم وجود عوارض مشخصه آن که غصب است. اما اگر گفتیم تعلق میگیرد امر به افراد، یعنی عوارض مشخصه هم داخل در متعلق امر، اغتسل للجنابه یعنی اوجد غسل الجنابه مع اهدا عوارضهی المشخصه، ایجاد کن غسل را با یکی از عوارض مشخصه آن، یعنی این عوارض مشخصه هم میشن مصداق مأمورون به، نه خارج از مأمورون به. وقتی شدن مصداق مأمورون به، ترکیب این مأمورون به که عوارض مشخصه هم در ضمن آن داخل است، با غصب میشه ترکیب اتحادی، یعنی یک وجود است در خارج و اون عوارض مشخصه این غسل جنابت است که علت وصول الماء الى البشره غصب است. چرا؟ برای اینکه آب را باید اجراء کنیم به سمت جسد و هازا غصبون، و همینطور آب از جسد می ریزد در مصب مغصوب و هازا غصبون ایزن. این عوارض مشخصه میشه متحد با غصب. کسانی که مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که معتقدند نزاع در بحث اجتماع امر و نهی در این است که آیا ترکیب متعلق امر با متعلق نه ترکیب انضمامی است حتی یجوز الاجتماع، یا ترکیب اتحادی است حتی یمتنع الاجتماع. خیلی این بحث براشون ثمره پیدا میکنه که اگر امر تعلق بگیره به طبیعت غسل جنابت، عوارض مشخصه خارج باشند از مأمورون به ترکیب با غسل، میشه ترکیب انضمامی. اگر تعلق بگیره هم به افراد، یعنی عوارض مشخصه هم داخل در مأمورون به باشند، ترکیب میشه ترکیب اتحادی. فرض اینه مبنای مرحوم ناینی و آی خویی این است که باید نگاه کنیم حل ترکیب فی الخارج بین متعلق الامر و نهی اتحادیان ای وجودهما واحدان حتی یمتنع الاجتماع، او انضمامیان ای وجودهما متعددان حتی یجوز الاجتماع. خب اینجا روشن ثمره بحث. بله عوارض مشخصه به نظر عرفی و الا از نظر عقلی تشخص طبیعت با وجود آن است، یعنی اون اوصافی مثل تشخص زمانی، تشخص مکانی، این اوصافی که عرفاً مقوم وجود این فردند ولو عقل میگوید وجود این فرد با وجود اوصاف آن دوتاست، عقل اینجور میگه التشخصو بالوجود لا بالعوارض، ولی عرف اینطور نیست. وقتی میگن تعریف کن این غسل را، تعریف که میکنه میگه هذا الغسل کان فی مکان مغصوب. مراد از عوارض مشخصه یعنی این عوارضی که به نظر عرفی مشخص و مقوم وجود این فردن. خب اگر ما بگوییم که این عوارض در متعلق امر اخذ شده، یعنی چه؟ یعنی اغتسل من الجنابه به معنای این است که اوجد غسل الجنابه مع اهدا عوارضهی المشخصه، خود عوارض مشخصه میشه متعلق امر، البته به نحو جامع نه خصوص این عوارض مشخصه در این غسل در مکان مقصود، نه اهدا اغتسل من الجنابه مع اهدا عوارض المشخصه. خب وقتی اینطور شد این عوارض مشخصه هم میخواهد مصداق مأمورون به باشد، هم مصداق منهیون عن وجود واحد لا یمکن ان یکون مصداقا للمأمورون به اول منهیه. بله ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم که حتی بنابر ترکیب اتحادی ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، حتی در موارد ترکیب اتحادی مثل وضوء با ماء مغصوب. مرحوم آقای خویی در بحث وضوء با ماء مغصوب چون میدید واضح است اتحاد، واضح است ترکیب اتحادی بین وضوء به ماء مغصوب و غسل، چون ریختن آب به صورت و شستن صورت با آب غصبی عیناً مصداق غصبه. حالا در صلات در مکان مغصوب شبهه بود که هل هازا غصبون او ملازمون للغصب، اما در وضوء به ماء مغصوب واضح است که ترکیب اتحادی است و لذا مرحوم آقای خویی فرمود لا اشکال فامتناع اجتماع الامر و النهی فی الوضوء بالماء المغصوب و ربطی به بحث جواز اجتماع امر و نهی ندارد، چون جواز اجتماع امر و نهی بحث در این است که هر کجا که ترکیب انضمامی بود اجتماع امر و نهی جایز است، در وضوء به ماء مغصوب که یقینا و به طور وضوح میبینیم ترکیب اتحادی است فلا مجال للنزاع فی، ما عرض کردیم نخیر. اتفاقا علما در همین مورد هم نزاع دارند که ترکیب اتحادی است، یک وجود است، هم معنون به عنوان حرام هم معنون به عنوان واجب، و خیلی از علما در همین جا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند. بنابر عرض ما قائل هم بشیم که متعلق امر عوارض مشخصه هم هست، اغتسل من الجنابه، یعنی اغتسل من الجنابه مع اهدا عوارض المشخصه، این را هم بگوییم یعنی قائل بشیم به تعلق هم به افراد به این معنا که عوارض مشخص هم داخل است در متعلق هم، باز ما بحث میکنیم و قائل میشیم به جواز اجتماع امر و نهی. اما کسانی که مثل مرحوم ناینی و آقای خویی ملاکشون برای جواز اجتماع امر و نهی ترکیب انضمامی است، ترکیب انضمامی بود میگویند اجتماع امر و نهی جایز است، ترکیب اتحادی بود میگویند اجتماع امر و نهی جایز نیست. خب قول به تعلق هم به طبیعت و قول به تعلق هم به افراد ثمره پیدا میکنه. این راجع به تنبیه سابق. بله دیگه، این غسل جنابت یکی از ممیزات عرفیش این است که در زمان کذاست و در مکان کذا. تنبیه سامن اینه که مرحوم آخوند فرموده ضابطه بحث اجتماع امر و نهی اینه، که ملاک برای امر و نهی در مورد اجتماع ثابت باشه. صلات و غصب در مورد اجتماع، از صلات و فی المکان المغصوب، اگر هر دو ملاک داشتند این صلات در مکان مغصوب هم مصلحت صلات رو داشت هم مفسده غصب، و اون وقت داخل میشه در مسئله اجتماع امر و نهی. هل یجوز اجتماع الامر بالصلاه و النهی عن الغصب ام لا؟ اما اگر احد الملاکین منتفی بود، علم اجمالی داشتیم که در صلات در مکان مغصوب یا ملاک صلات منتفی است یا ملاک غصب، ربطی به بحث جواز اجتماع امر و نهی پیدا نمی کنه، وارد بحث تعارض میشه. سله با لا تغصب تعارض میکنه در این مورد اجتماع. اگر علم اجمالی داشتی مثلا یا صلات در اینجا ملاک ندارد و یا غصب، دیگه از بحث اجتماع امر و نهی خارج میشه. نه جوازی ها اینجا میتونن قائل به جواز بشن، نه امتنائی ها در اینجا حرفی دارن، همه متفقن بر این که مورد تعارض خواهد بود، رجوع باید بکنیم به مرجحات باب تعارض. پس ضابطه دخول مسئله در کبرای اجتماع امر و نهی ثبوت و ملاک الامر و نهی معن فی مورد اجتماع هست. مرحوم آخون فرموده این از نظر مقام ثبوت، اما برای مقام اثبات که چطور کشف بکنیم ملاک امر و نهی هست، راهش اینه: اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، خب سله کشف می کند از مصلحت در صلات در مکان مغصوب، لا تغصب هم کشف می کنه از مفسده در غصب در اینجا، مشکل حل میشه. احراز می کنیم ثبوت کل الملاکین را با خود خطاب سله و خطاب لا تغصب اگر جوازی باشیم، اما اگر امتنائی باشیم باید ببینیم که مفاد خطاب سله و لا تغصب حکم فعلی است یا حکم اقتضایی. اگه مفادشون حکم فعلی بود فرضم اینه که ما امتناعی هستیم، یعنی امر فعلی به نماز با نهی فعلی از غسل در مورد صلات فی المغصوب با هم جمع نمیشه، تعارض میکنه. امر خطاب صله میگه من امر فعلی دارم به نماز، خطاب لا تغصب میگه من نهی فعلی دارم از غسل و ما هم امتناعی هستیم، یعنی امتناع دارد اجتماع امر و نهی فعلیه در این مورد. و دیگه راهی برای کشف ملاک در این صلات در مکان مغصوب نخواهیم داشت مگر از خارج، دلیل خاص کل اجماع و نحوه قائم بشه. بگه آقا من کار ندارم خطاب سله با خطاب لا تقسم تعارض کردن، من دلیل خاصم، اجماعم، نص خاصم، آمدم به شما میگم صلات در مکان مغصوب مصلحت دارد، البته مفسده هم دارد. اگه دلیل خاص باشه حرفی نیست، ولی از خود خطاب سله و خطاب لا تقصد دیگه نمیشه ملاک رو فهمید، چون قائل به امتنا میگه اینا با هم تعارض کردند. بله اگه مفاد خطاب سله و خطاب لا تقصد حکم فعلی نبود، حکم اقتضایی بود، یعنی چه؟ یعنی مفاد خطاب سله اینه که صلات مصلحت داره، اگر مانعی هم نبود امر فعلی هم داره. حکم اقتضایی یعنی سله میگه صلات مصلحت داره و لولا المانع امر فعلی هم داره، لا تقصبم میگه غصب مفسده داره و لولا المانع نهی فعلی داره. مرحوم آخون فرموده اگر اینجوری باشه امتناعی ها هم مشکل نداره، تعارضی نیست بین این دو خطاب، خطاب سله حکم اقتضایی رو میگه، خطاب لا تقصب هم حکم اقتضایی رو، تنافی نیست بین دو تا حکم اقتضایی، وقت ملاک رو کشف میکنیم، کشف میکنیم که این صلات مصلحت داره و چون غصب هم هست مفسده داره. این هم به حسب مقام اثبات خلاصه فرمایش مرحوم آخون این شد که ضابطه دخول مسئله در اجتماع امر و نهی ثبوت و ملاک الامر و نهی فی مورد الاجتماع هست معن، و به لحاظ مقام اثبات اگر دلیل خاص داشتیم بر ثبوت کل الملاکین من اجماع و نحوهی فهو، دلیل خاص نداشتیم، جوازی ها راحت میتونن از خود خطاب سله و لا تقصب ملاک رو کشف کنن، اما امتناعی ها باید تفصیل بدن بین این که مفاد خطابین حکم اقتضایی باشه ملاکین رو کشف میکنن، ولی اگر مفاد خطابین حکم فعلی باشه تعارضا و تساقطا، مگر جمع عرفی بشه، عرف بیاد جمع کنه، عرف بیاد خطاب سله ولا تقصب رو ولو مفادشون حکم فعلیست، اما بگه من توفیق عرفی میکنم، من میام جمع عرفی میکنم، خطاب سله رو هم میکنم بر حکم اقتضایی. اینم میشه که مفاد خطابین حکم فعلی باشه ولی جمع عرفی داشته باشیم که عرف هم کنه احد الحکمین رو علل اقتضا یا کل الحکمین را علل اقتضا. ببینیم آیا کلام مرحوم آخوند تمام هست یا نه.